بخش پنجم حضرت ابراهیم علیه السلام.
پس از بیان سرگذشت آدم علیه السلام و نوح علیه السلام، تاریخ بشر در قرآن در ایستگاه سوم احوال ابراهیم علیه السلام را بیان می کند. در اینجا جریان کفر و الحاد از قدرت و ساختارمندی بیشتری برخوردار است، به طوری که در مقابل پیامبران الهی اقداماتی براندازانه را آغاز می کند. ابراهیم علیه السلام از مهمترین پیامبران الهی است که جریان توحید و هدایت را قوام بخشید، به طوری که پیامبران اولوالعزم بعدی از نسل او هستند. خداوند در قرآن به عظمت و بزرگی از این پیامبر الهی یاد می کند.
ابراهیم یک امت بود، برای خدا از روی فروتنی فرمانبردار و حق‌گرا بود و از مشرکان نبود. سپاسگزار نعمتهای او بود. خدا او را برگزید و به راهی راست راه نماییش کرد و به او در دنیا زندگی نیکویی دادیم و بی تردید در آخرت از شایستگان است.
حضرت ابراهیم علیه السلام فریادگر توحید.
قبل از تولد یا هنگام تولد ابراهیم علیه السلام، پدرش از دنیا رفت و مادرش با آزر عموی ابراهیم علیه السلام ازدواج کرد. ابراهیم علیه السلام در خانه عمویش که بت‌ساز و در دربار نمرود منجم و پیشگو و مشاور نیز بود رشد کرد. خداوند در چند آیه قرآن به کودکی موسی علیه السلام و در یک مورد نیز به کودکی پیامبر اکرم علیه السلام اشاره می کند، اما به کودکی نوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام اشاره ای نکرده است. مطابق روایات، کودکی ابراهیم علیه السلام همانند کودکی موسی علیه السلام بوده است. نمرود می خواست ابراهیم علیه السلام را بکشد و مادرش او را در غاری پنهان کرد، ولی بعدها ابراهیم علیه السلام به وسیله آزر عموی خود به کاخ رفت و آمد می کرد و جایگاهی مهم داشت، زیرا او را به عنوان فرزند آزر می شناختند. از سوی خدای متعال به ابراهیم علیه السلام دستور داده شد که باید جامعه را هدایت کند، جامعه‌ای که در آن آفتاب پرست، ستاره پرست، ماه پرست و بت پرست به وجود آمده و یک خدای بزرگ به نام نمرود هم سر برآورده بود. نمرود از نسل نجات یافتگان از عذاب بود، از فرزندان کوش، فرزند هام و فرزند نوح. آثار تخریب شیطان بر نسل بعد به اندازه‌ای بود که نمرود ابراهیم علیه السلام را به آتش افکند، در حالی که این پیامبر خدا هیچ یاوری در میان مردم نداشت. اجتماعی که متشکل از مؤمنان و نجات یافتگان از طوفان نوح بود، بدان جا رسید که کسی که ابراهیم علیه السلام او را پدر خیش می‌خواند، بت‌ساز شده بود. شیطان به قدری پرتوان کار کرده بود که این پیروزی را به دست آورد. گردونه تاریخ منقول در قرآن از این دوره آغاز می شود. تا پیش از این همه داستان بر پایه شرک بود. از این مرحله تاریخ وارد بحث رهبری و امامت می شود. تا پیش از حضرت ابراهیم علیه السلام کمتر صحبت از رهبری است. بنابراین بررسی تاریخ حضرت ابراهیم علیه السلام نقطه آغاز تاریخ نوین است.
ابزارها که دعوت عوام و خواص.
ابراهیم علیه السلام برای دعوت از گروه‌های مختلف مردم روش‌های گوناگونی به کار برد. در قرآن برخی از این روش‌ها بیان شده است. این پیامبر الهی در بین مردمی که ماه و ستاره را می‌پرستیدند روشی خاص داشت. او نخست خدای آنان را ستود، اما با افول خدایانشان از خدای غروب کننده بیزاری جست.
پس چون شب بر او پرده افکند ستاره ای دید، گفت این پروردگار من است، و آنگاه چون غروب کرد گفت غروب کنندگان را دوست ندارم، و چون ماه را در حال طلوع دید گفت این پروردگار من است. آنگاه چون ناپدید شد گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود قطعا از گروه گمراهان بودم. پس چون خورشید را برآمده دید گفت این پروردگار من است. این بزرگتر است و هنگامی که افول کرد گفت ای قوم من، من از آنچه برای خدا شریک می سازید بیزارم.
بزرگ قوم به خوبی می دانست آنچه می پرستیدند خدا نیست. اما سخن ابراهیم علیه السلام درباره افول خدایان قوم عوام را به اندیشه واداشت. ابراهیم علیه السلام در اقدامی دو سویه از یک سو مسئولان را وادار کرد که در این گفتگوی پرسش و شناخت به میدان بیایند و از سوی دیگر مردم را که تماشاگر بودند بیدار کرد. پیامبر گرامی اسلام علیه السلام نیز هنگامی که در مکه در رد بت‌ها سخن می گفت، ابو جهل و سهیل ابن عمر و دیگران جلودار دفاع از بت‌ها شدند و مردم از آنها پیروی کردند. اگر این گروه گردنکش و لجوج از میدان برداشته می شدند، تا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بتواند با مردم سخن بگوید، آنها به آسانی جذب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می شدند. ابراهیم علیه السلام از راه‌های گوناگون به مبارزه با بت‌پرستی پرداخت. از جمله روزی که شهر خلوت بود، تبری برداشت و به بت‌کده رفت. مجسمه های گوناگون و فراوانی دور هم چیده شده بودند، اما بدون حرکت و توان. او از پیش به بتبانان هشدار داده بود که روزی چاره بتان بی جان و بی دست و پایتان را خواهم کرد. سرانجام در روزی که بتخانه خالی از بتپرستان بود، تمام بتها را شکست و تبر را بر دوش بزرگترین بت بتخانه نهاد.
و سوگند به خدا پس از آن که پشت کردید و رفتید، قطعاً در کار بتانتان تدبیری خواهم کرد. پس آنها را جز بزرگترشان ریز ریز کرد. باشد که ایشان به سراغ آن بروند. گفتند چه کسی با خدایان ما چنین معامله‌ای کرده که او واقعاً از ستمکاران است؟ گفتند شنیدیم جوانی از آنها به بدی یاد می کرد که به او ابراهیم گفته می شود. گفتند پس او را در برابر دیدگان مردم بیاورید، باشد که آنان شهادت دهند. گفتند ای ابراهیم، آیا تو با خدایان ما چنین کردی؟ گفت نه، بلکه آن را این بزرگترشان کرده است. اگر سخن میگویند از آنها بپرسید. پس به خود آمده و به یکدیگر گفتند در حقیقت شما ستمکارید. سپس سرفکنده شدند و گفتند قطعاً دانسته ای که اینها سخن نمی گویند. گفت آیا جز خدا چیزی را می پرستید که هیچ سود و زیانی به شما نمی رساند؟ اف بر شما و بر آنچه غیر از خدا می پرستید، مگر نمی اندیشید؟ گفتند اگر کاری می کنید او را بسوزانید و خدایانتان را یاری دهید.
کسانی که وارد بتکده می شدند دو دسته بودند، بتبانان و عابدان بت. ابراهیم علیه السلام با هر دو گروه سخن گفت. وقتی بتبانان از او پرسیدند آیا تو بت‌ها را نابود کردی؟ پاسخ را به بت بزرگ واگذاشت تا مردمی که واقعاً گمان می‌کردند بت‌ها خدا هستند در این گفتگو به حقیقت پی ببرند. در اینجا بت‌پرستان به جای دادن پاسخ منطقی مردم را به دفاع از خدایان خیش فراخواندند.
واپسین تلاش ابراهیم علیه السلام دعوت از نمرود بود که به جرم شکستن بتان در برابر او ایستاده بود. باید توجه داشت که نمرود ادعای ربوبیت داشت، نه خالقیت. بین الله و رب تفاوت هست. الله موجد کل است و رب در لغت به معنای پرورش دهنده است و در اصطلاح به کسی گویند که شأن او سوق دادن اشیا به سوی کمال بوده و این صفت به صورت ثابت در وی موجود باشد. قرآن دو تن را مدعی ربوبیت خوانده است، نمرود و فرعون، ولی تا کنون هیچ انسانی ادعای خالقیت نکرده است، بلکه همه قائلند خداوند همه را به وجود آورده است. البته در مورد اداره عالم دو دیدگاه وجود دارد. اول دیدگاه موحدین که الله را اداره کننده ی عالم می دانند ولی از طریق اسبابی به نام ملائکه. دوم، دیدگاه مخالفین که معتقدند الله عالم را به وجود آورده ولی از طریق بتان آن را اداره می کند. لذا به بت تراشی و بت پرستی روی آوردند. حضرت ابراهیم علیه السلام در برابر این جریان به میدان آمد و به مبارزه با نمرود پرداخت.
آن کسی را که خدا به او پادشاهی ارزانی کرده بود ندیدی که با ابراهیم درباره پروردگارش محاجه می کرد؟ آنگاه که ابراهیم گفت پروردگار من زنده می کند و می میراند، او گفت من نیز زنده می کنم و می میرانم. ابراهیم گفت خدا خورشید را از مشرق برمی آورد، تو آن را از مغرب برآور. آن کافر حیران شد، زیرا خدا ستمکاران را هدایت نمی کند.
ابراهیم علیه السلام باید مخاطبانش را خوب می شناخت تا مناسب با حال آنها سخن می گفت. شیوه گفتگوی او با نمرود با روش گفتگویش با مردم تفاوت داشت، زیرا نمرود بتگر و استعمارگری دانا بود و مردم بتپرستانی جاهل و مقلدانی متعصب. هنگامی که با نمرود سخن می گفت از او پرسید تو چرا ادعا می کنی قدرتمندی؟ نمرود در پاسخ او پرسشی دیگر مطرح کرد، تو چرا ادعا می کنی که من قدرتمند نیستم؟ در حقیقت نمرود استدلال نکرد و این نشان دهنده آن است که خود ناتوانیش را می دانست. حضرت فرمود خدای من قدرتی دارد که بمیراند و زنده کند. نمرود نیز بیدرنگ ادعا کرد من نیز می میرانم و زنده می کنم. سپس دو زندانی را آورد، به امر او یکی کشته شد و دیگری زنده ماند.
آیا خود نمرود نمی فهمید که این میراندن و زنده کردن نیست؟ او همه چیز را می دانست، اما چون در محیطی قرار گرفته بود که نادانان مرعوب او در انتظار استدلال بودند، باید راه گریزی می یافت. اگر در پاسخ فرو می ماند و برای مثال می گفت به من ربطی ندارد که خدای تو زنده می کند و می میراند، همه مردم در می یافتند که وی ادعای بیهوده می کند. بنابراین پاسخی به ابراهیم علیه السلام داد و عوام و ناسی که در کنار او بودند دوباره فریب خوردند. اقدام او در حقیقت چشم‌بندی و پوشانیدن حقیقت بود.
ابراهیم علیه السلام بیدرنگ استدلال خیش را تغییر داد و گفت تنها زندگی و مرگ نیست، بلکه همه جهان هستی به دست خداست. خدای من کسی است که صبحگاهان خورشید را از مشرق برمی آورد و غروب آن را در مغرب فرو می برد. تو نیز اگر راست می گویی خورشید را برعکس از مغرب بیرون آر و غروبش را در مشرق قرار ده. نمرود در برابر این استدلال آنچنان گیج و بهت زده شد که از سخن گفتن درماند و نتوانست غلط اندازی کند. تعبیر قرآن از این صحنه این است که نمرود مبهوت شد، نه مردم. در واقع در این زمان سردمدار لجوج دیگر نمیتوانست مردم را بیش از این در گمراهی نگه دارد و مردم به فکر فرو رفته بودند و این آغاز شناخت و آگاهی بود.